is go for docking. Houston is go for docking. It's up to you guys. Have fun.
یه روز تابستونی تو سال 1975 دو فضاپیما تو ارتفاع 225 کیلومتری زمین تو سیاهی مطلق فضا آروم آروم به هم نزدیک می شدن. یکی آپولوی آمریکایی بود، پیچیده و پر از جزئیات، و اون یکی سایوز شوروی، ساده اما سرسخت و مطمئن. داخل هر کدوم فضانوردهای آمریکایی و روس با استراب و هیجان منتظر اون لحظه تاریخی بودن. از اون طرف روی زمین تو هر دوتا مرکز کنترل فضایی هیوستون و موسکو صدها نفر با نفسهای حبس شده تو سینه خطوط سبز و قرمز مانیتورها رو دنبال میکردن. یه اشتباه کوچیک میتونست ماموریتی رو که قرار بود نماد صلح و دوستی باشه به تراژدی هولناکی تبدیل بکنه. بالاخره دو فضاپیما مثل دو پرنده قول پیکر تو آسمون شب به همدیگه رسیدن. دماغه فلزی آپولو با ماژول سایوز فقط چند متر فاصله داشت. صدایی از داخل آپولو تو بیسیم پیچید که
همخط شدیم، آماده اتصال.
از اونورم فضانورد روس بلافاصله جواب داد
ما هم آماده ایم.
یه لحظه سکوت شد و بعد صدای کلیک حاصل از برخورد تو کابین هر دو فضاپیما پیچید. دو فضاپیما به هم متصل شده بودن. فریاد شادی و اشک شوق هر دو مرکز هوستون و موسکو تنین انداز شده بود و همه جا رو پر کرده بود. اما این تازه شروع ماجرا بود. چند لحظه بعد در ماژول اتصال باز شد و توماس استافورد، فضانورد آمریکایی، از دریچه عبور کرد. اون طرف الکسی لئونوف، فضانورد روس، منتظرش بود. دو مرد چند ثانیه به چشمای هم خیره شدن و بعد دستای همدیگر رو با هیجان فشردن تا میلیون ها نفر روی زمین شاهد این لحظه تاریخی و فراموش نشدنی باشن. لحظه ای که نشون داد بشریت با وجود همه جنگ و دشمنی ها میتونه تاریکی بیکران فضا رو با امواج درخشان صلح و دوستی روشن بکنه. سلام، من احسان طریقتم و شما به قسمت نهم از پرونده جنگ سرد در پادکست پرچم سفید گوش میکنید. خیلی خوشحالم که اینجام با یه قسمت دیگه و امیدوارم که شما هم حالتون خوب باشه و در سلامت. قسمت 114 پرچم سفید رو میشنوید. 114 قسمت شده که با همیم و واقعا برای من عدد جذابیه، به خصوص این روزا که به یه اتفاق خوب و جذاب نیاز دارم. ساختن پادکست اون چیزیه که من رو به زندگی وصل نگه داشته و مثل همیشه که همینطور بوده ساختن پادکست انرژی بخشه. خلاصه این عدد 114 فقط یه عدد ساده حداقل برای من نیست، امیدوارم برای شما همینطور باشه. خیلی ممنونم از همراهیتون و اینکه 114 قسمت با ما بودید و امیدوارم که هم خوب باشید، هم سلامت باشید و هم از محتوای ما لذت ببرید. دیگه برم سراغ ادامه ماجرا و خیلی احساساتی نشم و بتونم بقیه اپیزود رو ضبط بکنم. قسمت جدید و قسمت نهم پرونده جنگ سرد رو میشنوید به اسم دیتانت، صلحی که دوام نیاورد.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده. روایتی از داستان جنگ.
تو قسمت قبل از جنگ داخلی ویتنام گفتیم که خیلی زود تبدیل شد به صحنه تقابل آمریکا و شوروی و یکی از مهمترین چالش‌های جنگ سرد همین موضوع بود. ویتنام تا قبل از جنگ جهانی دوم همونطور که گفتم مستعمره فرانسه بود، اما بعد از تموم شدن این جنگ، جنبش ملیگرا و کمونیستی ویتمین به رهبری هو شی مین بعد از سالها مبارزه موفق شد استقلال ویتنام رو به دست بیاره و نیروهای فرانسوی رو از ویتنام بیرون کنه. اما با توجه به ماهیت کمونیستی جنبش هو شی مین، ویتنام هم مثل شبه جزیره کره به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. تو بخش شمالی یه دولت کمونیستی و تو بخش جنوبی یه حکومت غربگرا به قدرت رسید. اما حمله ویتنام شمالی برای تصرف بخش جنوبی و یه پارچه کردن کل ویتنام منجر به شروع جنگ داخلی شد و در ادامه آمریکا برای حمایت از ویتنام جنوبی با اعزام نیرو و تجهیزات تو این جنگ دخالت کرد. شوروی و چین هم از ویتنام شمالی حمایت کردند. در نتیجه این جنگ به یکی از بزرگترین و طولانی ترین درگیری های نیابتی جنگ سرد تبدیل شد. جنگی که 20 سال طول کشید و کاخ سفید رو با چالش های زیادی روبرو کرد و در نهایت ایالات متحده علارغم میلیاردها دلار هزینه، بدون اینکه دستاورد خاصی به دست آورده باشه، به خاطر تلفات سنگین، اعتراضات داخلی و بی نتیجه بودن جنگ تو دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون از ویتنام خارج شد. ایالات متحده بعد از رسوایی ویتنام تصمیم گرفت از مداخله مستقیم تو کشورهای جهان سوم به قول خودشون خودداری بکنه، ولی در مقابل شوروی بعد از پیروزی کمونیستای ویتنامی با اعتماد به نفس بیشتری برای گسترش نفوذ جهانی خودش تلاش میکرد. واشنگتن بعد از تموم شدن جنگ ویتنام به این نتیجه رسید که رقابت شدید با شوروی هزینه‌های گزافی داره و باید هر طور که ممکنه مانع از درگیری مستقیم بین این دو کشور بشه. به همین دلیلم سیاست جدیدی به اسم تنش زدایی یا دیتانت شکل گرفت که هدفش کاهش رقابت ایدئولوژیک و نظامی از طریق مذاکره، همکاری اقتصادی و کنترل تسلیحاتی بود. در واقع هزینه‌های سنگین رقابت هسته‌ای و خطر نابودی متقابل هر دو قدرت رو به سمت تنش زدایی سوق داد. نیکسون با ابتکار هنری کیسینجر سیاست خارجی جدیدی بر پایه مذاکره و همکاری با شوروی و چین در پیش گرفت، چون کیسینجر معتقد بود توازن جهانی همیشه باید بین پنج قدرت اصلی دنیا یعنی آمریکا، شوروی، چین، ژاپن و اروپای غربی برقرار باشه. یکی از نقاط عطف این سیاست تازه سفر تاریخی ریچارد نیکسون به چین بود. این سفر بعد از دو دهه قطع رابطه بین دو کشور باعث پیشرفت مناسبات بین المللی هم شد. آمریکا با این اقدام هوشمندانه تونست از شکاف ایدئولوژیک بین چین و شوروی بهره برداری کنه و موازنه قدرت رو در دنیا تغییر بده، چون چین تو اون دوران از سلطه شوروی ناراضی بود. بنابراین با فاصله گرفتن از مسکو تصمیم گرفته بود که به آمریکا نزدیک بشه. برقراری روابط دوستانه و دیپلماتیک بین چین و آمریکا باعث شد مقامات کرملین پیشنهاد مذاکره با آمریکایی‌ها برای تنش زدایی و حل اختلافات رو بپذیرن. برای همین نیکسون بعد از سفر به چین به مسکو رفت و با برژنف دیدار کرد. نتیجه این دیدار هم امضای پیمان‌های سالت لیک و ABM بود که با هدف کنترل و محدودسازی سلاح‌های هسته‌ای بین این دو ابرقدرت تنظیم شد. این پیمان‌ها برای محدودسازی سیستم‌های ضد موشک بالستیک و کنترل تعداد موشک‌های قاره‌پیما بود و اولین گام جدی برای کاهش مسابقه تسلیحاتی بین آمریکا و شوروی محسوب می‌شد. قبل از این توافق‌نامه‌ها رقابت هسته‌ای بین دو ابرقدرت باعث شکل‌گیری مفاهیمی مثل ضربه اول، ضربه دوم و در نهایت دکترین نابودی حتمی متقابل یا مد شده بود. بر اساس این نظریه هم حمله اتمی از طرف هر کدوم از ابرقدرت‌ها به معنی نابودی هر دوتاشون بود و همین ترس و نگرانی از نابودی بود که مانع از وقوع جنگ هسته‌ای بین آمریکا و شوروی شد. سیاست تنش‌زدایی نتایج دیگه‌ای هم داشت، مثل افزایش مبادلات تجاری بین آمریکا و شوروی و رونق اقتصادی هر دو کشور، یا امضای قرارداد چهار جانبه برلین در سال 1971 که طبق اون شوروی متعهد شد امکان دسترسی کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه به برلین غربی رو فراهم بکنه، و در نهایت مهمترین دستاورد سیاست دیتانت پیمان تاریخی هلسینکی بود تو سال 1975 بین کانادا و آمریکا و 33 کشور اروپای شرقی و غربی. اعضای این پیمان متحد شدند به تمامیت ارضی همدیگه احترام بذارن، برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و علمی تلاش بکنن و در نهایت حقوق بشر رو رعایت کنن و ملت‌ها رو از آزادی‌های اساسیشون محروم نکنن. البته این بخش مربوط به رعایت حقوق بشر بعدا به ابزاری برای فشار غرب به شوروی و افزایش مجدد تنش‌ها بین دو جبهه شرق و غرب تبدیل شد. در مجموع شکست آمریکا تو جنگ ویتنام باعث چرخش بزرگی در سیاست‌های جهانی شد. ایالات متحده بعد از ویتنام تصمیم گرفت برای حل اختلافات به جای تقابل مستقیم از طریق مذاکره و حفظ توازن قدرت بین کشورهای قدرتمند دنیا وارد عمل بشه. سفر نیکسون به چین و توافق با شوروی در راستای همین هدف هم انجام شد و چهره جنگ سرد رو تا یه مدت آروم تر کرد. در واقع اجرای سیاست تنش‌زدایی شروع دوره از دیپلماسی فعال و واقع‌گرایانه بود که تا اواخر دهه 70 میلادی هم ادامه داشت. حالا بریم و ادامه ماجرا رو با هم بشنویم. گفتیم که نیکسون سیاست تنش‌زدایی با بلوک شرق رو شروع کرد، اما وقتی پیمان هلسینکی به عنوان مهمترین دستاورد این سیاست تازه امضا شد، نیکسون دیگه رئیس جمهور آمریکا نبود و افتخار این توافق به جرالد فورد رئیس جمهور بعدی رسید. نیکسون تنها رئیس جمهور تاریخ آمریکا است که ناچار به استعفا شد و در حالی که هنوز نیمی از دوره دوم ریاست جمهوریش رو نگذرونده بود، به خاطر رسوایی واترگیت به اجبار کاخ سفید رو ترک کرد. در مورد ماجرای واترگیت تو اپیزودهای قبلی صحبت کرده بودم، اما خلاصش اینه که اعضای کمپین انتخاباتی نیکسون به صورت مخفیانه و غیرقانونی وارد دفتر کمیته ملی حزب دموکرات شده بودن تا ابزارهای شنود و جاسوسی کار بذارن. وقتی این قضیه لو رفت و معلوم شد ریچارد نیکسون هم از ماجرا باخبر بوده، برای فرار از استیضاح و بی‌آبرویی از مقامش کناره‌گیری کرد و معاون اولش جرالد فورد جایگزینش شد. فوردم تلاش کرد مسیر نیکسون رو برای کاهش تنش با شوروی ادامه بده، هرچند که از طرف دموکرات‌ها و حتی جمهوری‌خواهای محافظه‌کارتر با انتقادات زیادی روبرو شد. مخالفین معتقد بودند فورد زیادی در برابر شوروی نرمش به خرج میده و در مورد عدم رعایت حقوق بشر و سرکوب و سانسوری که کرملین بر مردم شوروی تحمیل کرده هیچ اقدام مؤثری انجام نمیده. با این حال فورد بی توجه به انتقادا مذاکراتی رو که نیکسون برای توافق دوم محدودسازی تسلیحات راهبردی یا همون سالت دو شروع کرده بود ادامه داد. علاوه بر این تو دوران فورد یه اتفاق تاریخی دیگه هم افتاد که نقطه عطفی تو جنگ سرد به شمار میاد. ماجرا از اینجا شروع شد که آمریکا و شوروی بعد از سالها رقابت دیوانوار تصمیم گرفتن در جهت کاهش تنش و نشون دادن همکاری صلح‌آمیز بین دو کشور برای اولین بار یه پروژه فضایی مشترک اجرا کنند. پروژه‌ای که به آپولو سایوز مشهور شد. طبق برنامه دو فضاپیمای آپولو از آمریکا و سایوز از شوروی روز 15 جولای سال 1975 به فضا پرتاب شدند تا در مدار زمین به همدیگه متصل بشن. این اولین بار بود که یه سامانه مشترک اتصال طراحی شده بود تا دو فضاپیما با استانداردهای متفاوت بتونن به هم متصل بشن. مأموریت با موفقیت انجام شد و بعد از اتصال دریچه هر دو فضاپیما باز شد تا دو فضانورد آمریکایی و روس به نمایندگی از دو ابرقدرت آمریکا و شوروی با هم دست بدن و نشون بدن علم و تکنولوژی میتونه فراتر از مرزها و رقابت‌های سیاسی ملت‌ها رو به هم دیگه نزدیک بکنه. البته جنگ سرد هنوز ادامه داشت و دو ابرقدرت در جبهه های دیگه به خصوص تو آسیای جنوب شرقی و آفریقا با هم درگیر بودن. جنگ ویتنام روزای آخرش رو سپری می کرد و بالاخره در آوریل سال 1975 کمونیستای ویتنام شمالی با تصرف کامل ویتنام جنوبی موفق شدن بعد از 20 سال پیروز این جنگ بشن و ضربه سختی به اعتبار آمریکا وارد بشه. آمریکایی‌ها تو این جنگ میلیون‌ها دلار هزینه کردند و ده‌ها هزار نفر کشته و مجروح دادن تا اجازه ندن ویتنام به دست کمونیست‌ها بیفته، اما در نهایت شکست خوردن و شکست خوردنشون هم برای همین بود که هر طور که امکان داشت مانع از ادامه نفوذ شوروی در کشورهای دیگه نتونستن بشن. یکی از این کشورها آنگولا بود که به جبهه تازه‌ای برای نبردهای نیابتی دو بلوک شرق و غرب تبدیل شد. آنگولا یک کشور آفریقایی که یکی از طولانی ترین دوره‌های استعمار اروپایی رو تجربه کرده و به مدت 400 سال مستعمره امپراتوری پرتغال بوده. پرتغالیا اواسط قرن 16 وارد این کشور شدن و آنگولا تا سال 1974 همچنان تحت مالکیت پرتغال بود تا اینکه 25 آوریل همون سال انقلاب میخک مردم پرتغال به پیروزی رسید و حکومت دیکتاتوری این کشور بعد از یک کودتای نظامی که با حمایت مردم همراه بود سرنگون شد. دولت جدید پرتغال تصمیم گرفت استقلال کشورهای مستعمره را به رسمیت بشناسه و بعد از چند قرن پایان دوران استعمارگری پرتغال را اعلام کرد. جنبش‌های ملی‌گرای آنگولا بیشتر از 13 سال بود که برای استقلال کشورشون با نیروهای پرتغالی اونجا در حال نبرد بودن، اما با این تصمیم دولت جدید جنگ هم تموم شد و مذاکرات با سه جنبش ضد استعماری آنگولا شروع شد. یکی از این جنبش‌ها اتحاد ملی برای استقلال کل آنگولا بود که بهش میگفتن یونیتا. گروه دوم جنبش آزادی بخش آنگولا یا مپلا بود و گروه آخر جبهه آزادی بخش ملی آنگولا یا فنلا. بعد از توافق نماینده های این سه جنبش با پرتغالیا، بالاخره کشور آنگولا در تاریخ 11 نوامبر سال 1975 استقلال خودش رو به دست آورد. اما خروج پرتغالیا از آنگولا شروع یک ماجرای هولناک و یک جنگ داخلی تمام عیار و خونین بود. جنگی که خیلی زود به یه نبرد نیابتی دیگه بین دو جبهه شرق و غرب منتهی شد. ماجرا از جایی شروع شد که بعد از فروپاشی استعمار پرتغال، گروه‌های ملی‌گرای آنگولا که سالها بود در کنار هم برای استقلال کشورشون مبارزه می‌کردند، با هم درگیر شدند، چون هر کدوم به دنبال سهم بیشتری از قدرت بودند و این درگیری‌ها به خاطر اختلافات بنیادی و عقیدتی این جنبش‌ها خیلی زود منجر به شروع یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های قاره آفریقا در قرن 20 شد. نبردی که حتی چند ماه قبل از اعلام رسمی استقلال آنگولا تو سال 75 میلادی شروع شد و تا سال 2002 ادامه داشت. این جنگ علاوه بر این که حاصل اختلافات و شکاف‌های داخلی تو جامعه آنگولا بود، به شدت تحت تأثیر جنگ سرد و رقابت بلوک‌های شرق و غرب قرار گرفت و به صحنه‌ای برای تقابل غیر مستقیم قدرت‌های جهانی تبدیل شد. ریشه این درگیری‌ها به اختلافات همون سه جنبش اصلی ضد استعماری برمیگشت. مپلا یک گروه مارکسیستی لنینیستی بود که بیشتر تو مناطق شهری شمال غرب و مناطق ساحلی آنگولا مثل لواندا پایتخت این کشور نفوذ داشت. یونیتا یک گروه ضد مارکسیستی بود که مناطق مرکزی و جنوبی آنگولا رو در اختیار داشت و در نهایت جنبش فنلا بر پایه ریشه‌های قومی قبیله‌ای شکل گرفته بود و حوزه نفوذش تو مناطق شمالی آنگولا و نواحی مرکزی با کشور کنگو بود که البته اون موقع بهش میگفتن زعیر. فنلا هم مثل یونیتا عقاید ضد کمونیستی داشت. برای همین وقتی این سه گروه با هم درگیر شدن، شوروی و کوبا از مپلا حمایت کردند چون گرایش‌های کمونیستی زیادی داشت. آمریکا هم طبیعتاً طرف یونیتا و فنلا رو گرفت. با اینکه جرالد فورد طرفدار ادامه سیاست دیتانت یا همون تنش زدایی با شوروی بود، اما به خاطر سیاست‌های ضد کمونیستی ایالات متحده نمیتونست اجازه بده آفریقا هم تحت نفوذ بلوک شرق قرار بگیره. برای همین تابستون سال 1975 و همزمان با شروع درگیری‌ها، سازمان سیا در قالب یک طرح محرمانه کار ارسال سلاح و تجهیزات و همینطور کمک‌های مالی برای گروه‌های یونیتا و فنلا رو شروع کرد تا اجازه ندن پایتخت و نواحی نفخیز آنگولا تحت کنترل مپلا در بیاد. اما پاییز همون سال مپلا با حمایت شوروی و کوبا موفق شد کنترل لواندا و مناطق مرکزی کشور رو به دست بیاره و نیروهای دشمن رو وادار کنه به سمت نواحی جنوبی عقب نشینی کنه. شوروی از اوایل دهه 40 میلادی و همزمان با شروع مبارزات مپلا برای استقلال آنگولا، این گروه رو به عنوان یک جنبش رهایی بخش ضد استعماری مورد حمایت سیاسی، مالی و نظامی قرار داده بود و با شروع جنگ داخلی آنگولا حجم بزرگی از تسلیحات سنگین و سبک مثل تانک، توپخانه و سامانه‌های ضد هوایی در اختیارشون قرار داد. کوبا هم که بعد از انقلاب 1959 تحت رهبری فیدل کاسترو در اومده بود، تابع نظریه اینترناسیونالیسم و حمایت از جنبش‌های آزادی بخش بود و برای اینکه نقش خودش رو به عنوان رهبر جنبش‌های انقلابی جهان سوم تثبیت کنه، از جنبش مپلا حمایت کرد. البته هدف اصلی فیدل کاسترو از دخالت در جنگ آنگولا جلب حمایت مسکو و نزدیکی بیشتر به شوروی بود تا بیشتر مورد حمایت سیاسی و اقتصادی کرملین قرار بگیره. کوبا در طول سالهای جنگ برای حمایت از مپلا حدود 37,000 نیروی نظامی خودش رو همراه با تعداد زیادی مستشار و پزشک به آنگولا اعزام کرد. بیمارستان‌های صحرایی و آموزشگاه‌های نظامی تو این کشور ساخت و حتی تو پروژه‌های عمرانی آنگولا مشارکت کرد. نیروهای مپلا بدون سربازای کوبایی و سلاح‌های شوروی نمیتونستن در مقابل ائتلاف یونیتا و فنلا پیروز بشن و فقط با حمایت‌های کوبا و شوروی بود که موفق شدن دولت مرکزی آنگولا رو در اختیار بگیرن و روز 11 نوامبر سال 75 میلادی استقلال آنگولا رو اعلام کنن. نیروهای یونیتا و فنلا هم در حال تجدید قوا بودن تا دوباره به سمت شمال و مخصوصا پایتخت پیشروی کنن و نکته‌ای که این جنگ رو از قبل هم پیچیده‌تر می‌کرد این بود که علاوه بر آمریکا با کشورهای آفریقای جنوبی و کنگو یا همون زعیر سابق و حتی چین هم به این جنگ داخلی کشیده شده بود. دولت زعیر برای مهار نفوذ و تسلط شوروی تو همسایگی کشورش از جنبش فنلا حمایت می‌کرد. چین هم به خاطر رقابتی که با مسکو داشت به این گروه کمک‌های نظامی و آموزشی می‌کرد. از طرف دیگه آفریقای جنوبی به پشتیبانی از یونیتا وارد این جنگ شد، چون همسایه جنوبی آنگولا بود و تو این منطقه منافع امنیتی و استراتژیک مهمی داشت. تو اون دوران حکومت آفریقای جنوبی یه نظام آپارتاید نژادی بود، یعنی یه دولت سفید پوست اقلیت بر اکثر سیاه پوست این کشور حکومت میکرد. دولتی که به شدت سرکوبگر بود و قوانین سفت و سختی برای تفکیک نژادی و تبعیض علیه سیاه پوستا تعیین کرده بود. این حکومت تو مسائل منطقه‌ای هم عملکرد فعال و مداخله‌گرانه ای داشت. برای همین حاضر نبود یک حکومت کمونیستی رو تو همسایگی خودش تحمل کنه. چون چنین حکومتی میتونست باعث رشد جنبش‌های آزادی‌خواهی سیاه‌پوستا در آفریقای جنوبی و کشورهای اطراف بشه. پس برای مقابله با این تهدید جدی امنیتی، نیروهای نظامی خودش رو برای حمایت از یونیتا در مقابل مپلا به آنگولا اعزام کرد تا به صورت مستقیم در جنگ داخلی این کشور مشارکت کنه. مخصوصا که تو اون سالها آنگولا پایگاه مهمی برای جنبش‌های ضد آپارتاید شده بود. علاوه بر این، رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی همیشه تلاش میکرد نشون بده ارتش این کشور قدرتمندترین نیروی نظامی قاره آفریقاست و جنگ آنگولا هم فرصت مناسبی بود برای امتحان تجهیزات نظامی مدرن، تاکتیک‌های جنگی و نشون دادن قدرت بازدارندگی در مقابل دولت‌های سیاه‌پوست منطقه. برای همین ارتش آفریقای جنوبی تو همون روزهای اول جنگ به مناطق شمالی آنگولا حمله کرد تا مانع از پیشروی نیروهای مپلا به سمت پایتخت بشه. اما با ورود نیروهای کوبایی شکست خورد و ناچار به عقب نشینی شد. البته در طول سالهای بعدی جنگ باز هم در کنار یونیتا با نیروهای مپلا مبارزه کرد، اما پیروزی چندانی به دست نیاورد. دخالت تو جنگ آنگولا برای رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی هزینه‌های زیادی داشت. ارتش این کشور علاوه بر تلفات سنگین و فشارهای بین المللی به خاطر ناکامی‌های متعدد تو این جنگ بی‌اعتبار شد و ادعای شکست ناپذیری ارتش سفید پوست آفریقای جنوبی به عنوان مهمترین قدرت منطقه کاملا خدشه‌دار شد. ضمن اینکه رژیم آپارتاید بیشتر از قبل مشروعیتش رو از دست داد. این حکومت از مدت‌ها قبل از جنگ آنگولا به خاطر تبعیض نژادی و عدم رعایت حقوق بشر به شدت منفور و منزوی بود و مورد تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی و حتی ورزشی قرار گرفته. ولی به این علت که در چارچوب جنگ سرد یک حکومت ضد کمونیستی بود، گاهی اوقات آمریکا و بعضی از کشورهای غربی باهاش مدارا می‌کردند که یکی از این موارد جنگ آنگولا بود. آمریکایی‌ها برای شکست مپلا به حمایت نظامی آفریقای جنوبی نیاز داشتند. پس به طور موقت با این حکومت غیر دموکراتیک و نامشروع ائتلاف کردن. اما خب وقتی این ائتلاف هم نتونست مانع از نفوذ کمونیستا بشه، فشار جهانی علیه نظام آپارتاید بیشتر شد تا اینکه بالاخره تو سال 1994 سرنگون شد و نلسون ماندلا به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی به قدرت رسید. به جز آفریقای جنوبی، کشور زعیر هم تو جنگ آنگولا از جنبش فنلا در مقابل مپلا حمایت کرد. این حمایت سه تا دلیل عمده داشت. اول اینکه فنلا بر اساس ریشه های قومی قبیله‌ای تشکیل شده بود و بیشتر اعضای این جنبش از قوم باکونگو بودند که تو شمال آنگولا و جنوب زعیر زندگی می‌کردند و به خاطر این نزدیکی قومی و زبانی زعیر از فنلا پشتیبانی کرد. دلیل دوم این بود که رهبر فنلا داماد موبوتو بود، رئیس جمهور زعیر، و سومین دلیل هم ارتباط نزدیک موبوتو با کاخ سفید بود. در واقع زعیر به عنوان متحد آمریکا نقش نیروی ضد کمونیستی منطقه رو بازی می‌کرد و وقتی سازمان سیا در حال اجرای اون طرح محرمانه برای حمایت از جنبش‌های ضد مپلا بود، زعیر به عنوان بازوی منطقه ایالات متحده کانال اصلی انتقال کمک‌های مالی و نظامی به گروه‌های یونیتا و فنلا بود. دولت زعیر مسیر ترانزیتی مناسبی برای دریافت سلاح‌های آمریکایی و چینی در نظر گرفت و علاوه بر ساخت پایگاه آموزشی و پشتیبانی لوجستیکی، به نیروهایی که علیه مپلا می‌جنگیدند اجازه داد از خاک زعیر برای حمله به شمال آنگولا استفاده بکنند، چون موبوتو هم اصلا دلش نمیخواست یه جنبش کمونیستی در کشور همسایه به قدرت برسه و الهام بخش مخالفانش برای حرکت‌های انقلابی باشه. علاوه بر این، نگران نفوذ بیشتر شوروی در آفریقای مرکزی و مسیرهای منتهی به اقیانوس اطلس هم بود. اما با ورود نیروهای کوبایی به جنگ، فنلا تو پاییز سال 75 شکست سختی خوردن. این شکست باعث شد نقش زعیر در جنگ آنگولا به شدت تضعیف بشه. فنلا هم دیگه نتونست یکی از قدرت‌های اصلی این جنگ باشه و کم کم از صحنه رقابت‌های سیاسی آنگولا کنار رفت. بعد از اون فقط یونیتا بود که با حمایت آمریکا و آفریقای جنوبی مهمترین نیروی مخالف مپلا شد. البته با وجود کم رنگ‌تر شدن نقش زعیر در جنگ آنگولا، حمایت‌های سیاسی و لوجستیکی موبوتو از جبهه‌های ضد مپلا تا سالها بعد هم ادامه داشت. تا اینجا از نقش دولت‌های خارجی تو مناقشه آنگولا گفتیم. حالا برگردیم و ببینیم بعد از اینکه مپلا تو پاییز سال 1975 کنترل دولت مرکزی آنگولا رو به دست آورد چه اتفاقاتی افتاد. اواخر همون سال نیروهای یونیتا و فنلا با حمایت ایالات متحده، آفریقای جنوبی و زعیر تلاش کردند پایتخت رو از چنگ کمونیست‌ها در بیارن، اما شکست خوردن و در نتیجه دولت مپلا با تسلط و قدرت بیشتری کنترل آنگولا رو به دست گرفت. درست تو همون روزا برنامه محرمانه کمک‌های مالی و نظامی دولت فورد به گروه‌های ضد کمونیستی آنگولا از طریق گزارش‌ها و افشاگری‌های مطبوعاتی لو رفته بود و باعث واکنش شدید کنگره آمریکا و تصویب قانونی شد که هر گونه حمایت دولت از گروه‌های مسلح آنگولایی رو ممنوع میکرد. این اقدام نقطه عطفی بود که نشون میداد کنگره آمریکا حاضر نیست بعد از تجربیات تحقیرآمیز ویتنام به دولت اجازه بده این بار تو مسائل داخلی آفریقا دخالت کنه. هرچند که حمایت‌های واشنگتن از جنبش یونیتا به شکل غیر رسمی و از طریق افراد و شرکت‌های وابسته ادامه پیدا کرد. با اینکه تا پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دولت کمونیستی مپلا کنترل پایتخت و مراکز اصلی آنگولا رو در اختیار داشت و دولت رسمی این کشور بود، اما بخشایی از مرکز و جنوب آنگولا در اختیار یونیتا بود و مثل یه دولت شورشی تو این مناطق حکومت می‌کردن. برای همین هم جنگ همچنان ادامه داشت و یکی از نقاط اوج این درگیری‌ها نبرد کویتو کوانواله بود که بین سالهای 1987 و 88 میلادی انجام شد. بعد از جنگ جهانی دوم این جنگ یکی از بزرگترین درگیری‌های نظامی در قاره آفریقا بود. تو این نبرد نیروهای مپلا در کنار سربازای کوبایی یه بار دیگه در مقابل یونیتا و ارتش آفریقای جنوبی قرار گرفتن، اما خب نتیجه خاصی به دست نیومد و تغییری در قلمرو تحت نفوذ هیچ کدوم از طرفین ایجاد نشد. اوایل دهه 90 میلادی و بعد از فروپاشی شوروی حمایت‌های خارجی از هر دو طرف جنگ کاهش پیدا کرد. کوبا همه نیروهاش رو از آنگولا خارج کرد و کاخ سفید هم کم کم سیاستاش رو تغییر داد و دست از حمایت یونیتا برداشت. با این حال جنگ آنگولا به خاطر اختلافات قومی و قبیله‌ای ادامه پیدا کرد و فقط بعد از کشته شدن رهبر کاریزماتیک و جنجالی یونیتا در سال 2002 میلادی شرایط برای برقراری آتش‌بس پایدار و پایان رسمی جنگ فراهم شد. نبرد خونینی که مثل جنگ ویتنام به یکی از طولانی ترین جنگ‌های نیابتی قرن 20 تبدیل شد و صدها هزار کشته، میلیون‌ها آواره و حجم زیادی زیرساخت ویران شده به جا گذاشت و تا سال‌ها مانع از رشد و توسعه این کشور آفریقایی شد. مپلا تا همین امروز حاکم در واقع آنگولاس و قدرت رو در اختیار داره. یونیتا هم از یه جنبش چریکی و شورشی به یه حزب رسمی و در واقع اپوزیسیون اصلی دولت تبدیل شده. حزب مپلا بعد از فروپاشی شوروی از لحاظ ایدئولوژیک تغییرات زیادی داشت و دیگه یه حزب کمونیست کلاسیک نبود و یه حزب چپگرای سوسیال دموکرات مثل اکثر احزاب سوسیالیست دنیاست. مپلا از همون دهه 90 میلادی ایدئولوژی مارکسیست لنینیسم رو به طور رسمی کنار گذاشت و اسم کشور رو از جمهوری دموکراتیک خلق آنگولا به جمهوری آنگولا تغییر داد. اقتصاد این کشور به سرمایه‌داری و بازار آزاد نزدیک شد و سیستم سیاسیش از تک حزبی به چند حزبی تغییر کرد و در نتیجه این تغییرات ساختاری آنگولا تو سالهای اخیر هم از ثبات سیاسی برخوردار شده و هم از نظر اقتصادی پیشرفت‌های زیادی کرد. حالا برگردیم به آمریکا و ببینیم سیاست تنش زدایی با شوروی بعد از شروع جنگ آنگولا به کجا میرسه. گفتیم که جرالد فورد با وجود همه انتقادا تلاش میکرد با کرملین مدارا کنه، هرچند که در مورد آنگولا نمیتونست بی تفاوت بمونه و دوباره با شوروی وارد یک جنگ نیابتی دیگه شد. اما دوران ریاست جمهوری فورد خیلی کوتاه بود و تو انتخابات سال 76 در مقابل جیمی کارتر نامزد حزب دموکرات شکست خورد و کنار رفت. وقتی جیمی کارتر به عنوان 39 رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، کاملا مشخص بود که قرار نیست عمر همکاری ایالات متحده و شوروی زیاد طولانی باشه. کارتر وعده داده بود تعداد نیروهای نظامی آمریکا رو که خارج از کشور خدمت می‌کردن کم بکنه و شدت رقابت تسلیحاتی هسته‌ای با مسکو رو هم کمتر کنه و از همه مهمتر به سیاست تنش‌زدایی با بلوک شرق ادامه داد. اما از همون اول اعلام کرد که پایه اصلی سیاست خارجی دولتش حقوق بشر. کارتر معتقد بود سیاست‌های ساده و عموماً منفی ضد کمونیستی رو باید با سیاست مثبت‌تری جایگزین کرد تا مردم آمریکا بتونن بهش افتخار کنن و این سیاست مثبت چیزی نبود جز حمایت از حقوق بشر و این حقوق شامل آزادی کار، حق رأی، حق سفر و برخورداری از محاکمه عادلانه بود. تمرکز دولت کارتر بر مسئله حقوق بشر ایده خوب و مثبتی به نظر می رسید، اما به تنش زدایی با شرق لطمه های زیادی زد، چون کارتر معمولا تو موقعیت های نامناسبی از مقامات کرملین به خاطر عدم رعایت حقوق بشر انتقاد میکرد و باعث واکنش منفی مسکو میشد. مثلا تو همون سال اول ریاست جمهوریش فقط چند روز قبل از اینکه بسته پیشنهادی جدید ایالات متحده درباره کنترل تسلیحات برای برژنف ارسال بشه، کارتر رفتار مقامات شوروی با فعالین حقوق بشر رو به شدت مورد انتقاد قرار داد، تا جایی که وزیر امور خارجه شوروی وادار به واکنش رسمی شد و گفت ما در مورد مسائل داخلی کشورمون به هیچ آموزگاری احتیاج نداریم. در واقع افول تنش زدایی که از دولت کارتر شروع شد و تو دولت ریگان به اوج خودش رسید به خاطر اختلاف دیدگاه دو کشور در مورد شرایط لازم برای کاهش تنش‌ها بود. تنش زدایی از نظر آمریکا به این معنی بود که کرملین موافقت کرده از گسترش کمونیسم به نقاط دیگه دنیا خودداری میکنه. اما از نظر شوروی تنش زدایی فقط مربوط به مذاکرات و توافقهای خاصی بود که شامل سیاستهای کلی نمیشد. مقامات مسکو معتقد بودند شوروی به خاطر افزایش توان نظامی و جایگاه ممتاز جهانیش میتونه بی توجه به دخالت‌ها و انتقادات ایالات متحده از حکومت‌ها و گروه‌های مارکسیستی در همه جای دنیا حمایت کنه. بر اساس همین تفکر بود که میشه گفت کرملین تو اوج دوران تنش زدایی تصمیم گرفت در جنگ داخلی آنگولا شرکت کنه تا یه حکومت کمونیستی رو در این کشور به قدرت برسونه و برای همین هدف حتی از ارتش کوبا استفاده کرد. تازه اینجا بود که آمریکایی‌ها فهمیدن انتظاری که از نتایج تنش زدایی با شوروی داشتن خیلی با واقعیت در واقع متفاوته و فرق می‌کنه. شوروی همچنان به فکر گسترش نفوذ تو کشورهای مختلف بود و بعد از آنگولا تو سال 77 میلادی باز هم با مشارکت سربازای کوبایی به تثبیت حکومت کمونیستی اتیوپی و پیروزی این کشور در جنگ با سومالی کمک کرد. آمریکا و شوروی تو دهه 70 میلادی رقابت پرچالشی در منطقه شاخ آفریقا داشتند. اواسط این دهه اتیوپی و سومالی به عنوان دو تا از کشورهای شاخ آفریقا متحد شوروی بودند، اما اختلافات مرزی بین این دو کشور در نهایت منجر به درگیری نظامی بین اونها شد. جنگی که تو تابستون سال 1977 با حمله سومالی به منطقه اوگادن واقع در شرق اتیوپی شروع شد و برای همین هم بهش میگن جنگ اوگادن. بیشتر مردم اوگادن سومالی تبار بودن، برای همین سومالی ادعا میکرد این منطقه باید جزی از خاک سومالی باشه نه اتیوپی. با اینکه تا اون موقع هم هر دوتا کشور مورد حمایت نظامی شوروی بودن، اما با شروع جنگ مسکو تصمیم گرفت از اتیوپی حمایت کنه چون موقعیت استراتژیک بهتر و جمعیت بیشتری داشت. برای همین از سومالی فاصله گرفت و مستشارای نظامی خودش رو از این کشور خارج کرد و در مقابل برای حمایت از اتیوپی از کوبا درخواست نیرو کرد. فیدل کاسترو رهبر کوبا با این درخواست موافقت کرد و 17,000 سرباز به اتیوپی فرستاد و در نتیجه سومالی هم ناچار شد به آمریکا نزدیک بشه و از جیمی کارتر کمک بخواد. ولی کارتر نمیتونست پای ایالات متحده رو به طور رسمی و به نفع سومالی به این جنگ باز کنه، چون همونطور که گفتیم محور اصلی روابط خارجی آمریکا تو دولت کارتر حقوق بشر بود. پس نمیتونست از یک کشور جنگ طلب و زیاد خواه که به مرزهای کشور همسایه تجاوز کرده حمایت کنه. از طرف دیگه آمریکایی‌ها از دخالت شوروی و کوبا تو جنگ اوگادن عصبانی بودن، اما نمیخواستن با دخالت مستقیم تو این جنگ دوباره سطح تنش با شوروی رو بالا ببرن. برای همین واشنگتن در مقابل جنگ سومالی و اتیوپی موضع میانه رو در واقع گرفت و محتاط شد، یعنی از سومالی به طور جدی حمایتی نکرد. در نتیجه اتیوپی اوایل سال 1978 با حمایت شوروی و کوبا موفق شد سومالی رو شکست بده و از اودگان بیرون کنه. بعد از جنگ نفوذ شوروی و کوبا تو اتیوپی گسترده تر شد. آمریکا هم رابطه‌اش رو با سومالی تقویت کرد، ولی از لحاظ ژئوپلیتیکی شوروی برنده اصلی این جنگ بود، چون اتیوپی رو به متحد اصلی خودش در شاخ آفریقا تبدیل کرد. کارتر تو این ماجرا تو دوراهی حقوق بشر و ضرورت مقابله با نفوذ بیشتر شوروی تو شاخ آفریقا گرفتار شده بود و در نهایت از درگیری مستقیم خودداری کرد و در نتیجه سومالی شکست خورد و حکومت این کشور در دهه‌های بعد به خاطر بحران‌های متعدد داخلی دچار فروپاشی سیاسی شد. اما جالب اینجاست که همزمان با جنگ‌های آنگولا و اودگان و اختلاف شدید در واقع دو ابرقدرت در قاره آفریقا سر منافعشون و اتفاقاتی که افتاده، مذاکرات درباره دور دوم محدودسازی تسلیحات راهبردی بین دو تا کشور ادامه پیدا می‌کنه. این مذاکرات بلافاصله بعد از توافقات معروف به سالت یک تو سال 1972 شروع شده بود. ریچارد نیکسون مذاکره ها رو شروع کرد، جرالد فورد ادامه داد و در نهایت جیمی کارتر و برژنف توافق سالت دو رو در روز 18 ژوئن سال 79 میلادی در شهر وین امضا کردند. بر اساس این توافق تعداد پرتابگرهای هسته‌ای برای هر کشور حد اکثر 2250 عدد در نظر گرفته شد و دو طرف متحد شدند استقرار موشک‌های بالستیک با کلاهک چنگانه را محدود کنند. این موشک‌ها قادر بودند چند کلاهک هسته‌ای را همزمان با هم حمل کنند. تعداد این مدل موشک‌ها برای هر کشور حد اکثر 1320 عدد تعیین شد. علاوه بر این در واقع پیمان سالت دو توسعه و ساخت برنامه‌های موشکی جدید رو هم ممنوع می‌کرد. منظور از برنامه موشکی جدید ساخت موشکی بود که ویژگی‌های اصلیش حداقل 5% بهتر از موشک‌های موجود باشه. این محدودیت باعث شد هم آمریکا و هم شوروی ساخت و توسعه لانچرهای جدید موشک‌های بالستیک قاره پیما رو محدود کنند. برقراری این توافق گام مهمی برای ادامه تنش‌زدایی بین دو ابرقدرت جهانی بود، اما قبل از اینکه مجلس سنای ایالات متحده اجرای پیمان سالت دو رو تایید و تصویب کنه، شوروی به افغانستان حمله کرد و باعث شد روابط دو کشور یه بار دیگه تیره و تار بشه. در نتیجه توافق سالت دو تصویب نشد و به طور رسمی به اجرا در نیامد. البته با همه اختلافا هر دو طرف به طور غیر رسمی تا حد زیادی به مفاد این پیمان پایبند موندن تا زمانی که دور تازه ای از مذاکرات در دهه 80 میلادی شروع شد. حالا بریم سراغ افغانستان و ببینیم علت حمله شوروی به این کشور چی بود. افغانستان از دهه 50 میلادی روابط نزدیکی با شوروی برقرار کرده بود و کمک‌های اقتصادی، نظامی و آموزشی از مسکو دریافت می‌کرد. اما به طور رسمی و به صورت رسمی عضو هیچ کدوم از دو بلوک شرق و غرب نبود و تلاش می‌کرد سیاست بی‌طرفی رو حفظ کنه. تا اینکه سال 1973 محمد داوود خان نخست وزیر سابق افغانستان بعد از کودتا علیه پسرعموی خودش محمد ظاهر شاه نظام پادشاهی رو سرنگون کرد و نوع حکومت رو از سلطنتی به جمهوری تغییر داد. خودش هم شد اولین رئیس جمهور تاریخ افغانستان. داوود خان طرفدار مدرنیسم و استقلال افغانستان از هر دو ابرقدرت شرق و غرب بود. برای همین به مرور از شوروی فاصله گرفت و روابطش رو با کشورهای غربی و عربی تقویت کرد و همین موضوع باعث نگرانی مسکو شد. مقامات کرملین برای مقابله با نزدیکی بیشتر داوود خان به غرب از حزب چپگرای دموکراتیک خلق افغانستان حمایت کردند تا علیه داوود خان کودتا بکنند. کودتایی که به انقلاب سور مشهور شد و روز 27 آوریل سال 1978 با کشته شدن داوود خان توسط کمونیستای افغان به پیروزی رسید و در نهایت نور محمد ترکی رئیس جمهور جدید افغانستان شد. دولت کمونیستی ترکی با الهام از مدل شوروی شروع کرد به اصلاحات ساختاری در افغانستان. از اصلاحات ارضی و برابری زن و مرد تا آموزش اجباری و تغییرات اساسی در ساختار مذهبی و قبیله‌ای. اما این اصلاحات با مقاومت شدید مردم، روحانیون و قبایل سنتی افغانستان روبرو شد تا جایی که اعتراضات گسترده‌ای در سراسر کشور به راه افتاد. ترکی برای سرکوب شورش‌ها دست به دامن مسکو شد، اما مقامات شوروی به جای مداخله نظامی با ارسال تجهیزات جنگی و مشاورین نظامی و اطلاعاتی از ترکی حمایت کردند. شوروی به چند دلیل مهم از دخالت نظامی خودداری کرد. اول اینکه تو دهه‌های قبلی چند بار نیروهاشو برای سرکوب اعتراضات کشورهای اروپای شرقی مثل مجارستان اعزام کرده بود و هر بار با محکومیت شدید بین‌المللی روبرو شده بود. بنابراین نمیخواست دوباره به عنوان یک کشور اشغالگر معرفی بشه و اعتبار خودشو خدشه‌دار کنه، مخصوصا که افغانستان یک کشور آسیایی مسلمان و هممرز با دو کشور متحد آمریکا یعنی ایران و پاکستان بود و مداخله نظامی تو افغانستان میتونست منجر به تنش‌های تازه با آمریکا بشه. از طرف دیگه کرملین معتقد بود علت شورش‌های مردمی تندروی و سیاست‌های خشن و افراطی حفیظ الله امین نخست وزیر افغانستانه و اگه ترکی امین رو از سمتش برکنار کنه و سیاست‌های معتدل‌تری برای اصلاحات در نظر بگیره اعتراضا خاموش میشه. اما امین از این توصیه مسکو باخبر شد و قبل از اینکه ترکی موفق به اقدامی بشه علیه دولت کودتا کرد و مخفیانه ترکی رو به قتل رسوند. امین قبل از اینکه حزب دموکراتیک خلق تو افغانستان به قدرت برسه از یارای وفادار و نزدیک ترکی بود، اما وقتی به عنوان نخست وزیری رسید و اون در واقع سمت رو گرفت، به خاطر قدرت طلبی و جاه طلبی شخصی کم کم به دشمن و رقیب ترکی تبدیل شد، تا اینکه بالاخره تو سپتامبر 1979 ترکی رو برکنار کرد و رئیس جمهور شد. کودتای امین و به خصوص کشتن ترکی دیدگاه مسکو رو نسبت به افغانستان به طور کامل تغییر داد. کرملین به ترکی اعتماد کامل داشت، اما امین رو سیاستمدار غیر قابل اعتماد و خطرناکی میدونست که هدفش استقلال از شوروی و حتی ممکنه به مرور به سمت آمریکا گرایش پیدا کنه، چون تحصیل کرده آمریکاست. حتی سازمان اطلاعات کاگبه هم گزارش داده بود که امین چند باری با آمریکایی‌ها تماس داشته و این چیزی نبود که برای شوروی قابل تحمل باشه. برای همین برژنف تصمیم گرفت با وجود همه هزینه ها و تبعات منفی جهانی به افغانستان حمله کنه. روز 24 دسامبر سال 1979 چند واحد از لشکر 40 ارتش سرخ از مرز شمالی وارد افغانستان شدند و به سمت کابل، مزار شریف و هرات حمله کردند. سربازای شوروی 3 روز بعد به قصر تاج بیگ کابل حمله کردند و بعد از کشتن امین، ببرک کارمل رو به عنوان رئیس جمهور جدید منصوب کردند. افغانستان برای شوروی یه منطقه حائل بین آسیای مرکزی و جهان غرب بود و از دست دادنش باعث کاهش نفوذ شوروی در منطقه میشد. از طرف دیگه چند ماه قبل از حمله شوروی به افغانستان، حکومت جمهوری اسلامی تو ایران به قدرت رسیده بود و موجی از اسلامگرایی در منطقه به راه افتاده بود و کرملین نمیخواست این جریان به جمهوری‌های مسلمان نشین آسیای مرکزی هم سرایت کنه. برای همین تردیدا رو کنار گذاشت و با حمله به افغانستان تلاش کرد کنترل این کشور رو به دست بگیره. دستگاه اطلاعاتی شوروی به اشتباه تصور میکرد ورود نظامی میتونه به سرعت اوضاع افغانستان رو تثبیت کنه و نیروهای ارتش سرخ خیلی زود میتونن به خونه برگردن. اما درست مثل آمریکا که اسیر باتلاق ویتنام شد، شوروی هم تو افغانستان گرفتار یه جنگ فرسایشی و ایدئولوژیک شد که 10 سال ادامه پیدا کرد و در نهایت به یکی از مهمترین عوامل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد. به گمان مسکو، برکناری امین و جایگزینی یه رهبر معتدلتر یعنی ببرک کارمل باعث آروم شدن مردم معترض و ثبات دولت می شد. اما این تصور به شدت اشتباه بود، چون حمله شوروی به جای برقراری آرامش باعث گسترده تر شدن شورش ها شد. افغان ها که تا اون موقع علیه اصلاحات اجباری دولت کمونیست می جنگیدن، حالا خودشون رو موظف می دونستن علیه نیروهای اشغالگر خارجی جهاد کنن. برای همین هزاران نفر از جنگجوهای محلی که به عنوان مجاهدین معروف شدن برای اخراج نیروهای شوروی جبهه مقاومت تشکیل دادن و وارد نبردهای چریکی و پارتیزانی با نیروهای ارتش سرخ شدن. از طرف دیگه کارمل بین افغان‌ها محبوبیتی نداشت و فقط با حمایت نیروهای شوروی میتونست کشور رو اداره کنه. مردم هم به درستی کارمل رو دست نشونده شوروی میدونستن. در نتیجه به محض عقب نشینی کرملین دولت کارمل سقوط میکرد. برای همین هم مسکو تصمیم گرفت برای حفظ دولت کارمل به حضور نظامی در افغانستان ادامه بده. اما این اقدام شوروی با اعتراض شدید ایالات متحده و کشورهای غربی روبرو شد. حمله شوروی به افغانستان آخرین نشونه‌ای بود که ثابت می‌کرد آمریکا و شوروی دیدگاه کاملا متفاوتی نسبت به تنش‌زدایی دارند. در نتیجه صبر کارتر لبریز شد و برای مقابله با شوروی از مجاهدین و جبهه مقاومت افغانستان حمایت کرد. به دستور کارتر سازمان سیا بلافاصله دست به کار شد و با همکاری عربستان سعودی و پاکستان میلیاردها دلار پول و اسلحه در اختیار مجاهدین قرار داد. این عملیات مخفیانه با عنوان عملیات سایکلون یکی از طولانی ترین و پرهزینه ترین مأموریت های تاریخ سازمان سیا است. طبق این برنامه مجاهدین تو خاک پاکستان آموزش نظامی می دیدن و تجهیز می شدن. گروه هایی مثل حزب اسلامی حکمتیار، جمعیت اسلامی برهان الدین ربانی و احمدشاه مسعود و حتی القاعده در نتیجه عملیات سایکلون تشکیل شد. چین و بریتانیا هم در کنار آمریکا از این گروه‌های جهادی حمایت می‌کردند. در نتیجه جنگ افغانستان خیلی سریع‌تر از چیزی که فکر می‌شد از یک اختلاف داخلی بین مردم معترض و نیروهای حکومتی تبدیل شد به صحنه رقابت ژئوپلیتیک و جنگ نیابتی. لشکرکشی شوروی به افغانستان علاوه بر تغییر معادلات داخلی این کشور، منجر به افزایش تنش‌های بین‌المللی هم شد. مسکو تلاش میکرد با حفظ دولت کارمل نفوذ منطقه‌ایش رو تقویت کنه و در مقابل غربی‌ها با حمایت مجاهدین به دنبال مهار نفوذ شوروی بودن و تلاش میکردن هزینه اشغال افغانستان رو برای مسکو بالا ببرن. در نتیجه افغانستان تبدیل شد به یکی از مهمترین صحنه‌های جنگ سرد. با ادامه جنگ و تشدید درگیری‌ها، تمام تلاش‌های دیپلماتیک سال‌های قبل برای تنش‌زدایی بین شرق و غرب نقشه بر آب شد و دیوار بلندی از خصومت و بی‌اعتمادی بین دو جبهه شرق و غرب دوباره بالا رفت. چیزی که شنیدین قسمت نهم پادکست پرچم سفید در پرونده جنگ سرد بود و قسمت 114 پادکست پرچم سفید. پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین موضوعهایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها آواره، کشته و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.